يا رب العالمين،
يا رب العالمين، يا رب العالمين.
رب العالمين ان شاء الله به فریاد هممون برسه. با شما عزیزان توفیق داشتیم از رادیو گفتگو لحظاتی بر ساحل دریای قرآن بنشینیم و کان و مجانمون رو ازش سیراب بکنیم. اجازه بدید که از این لحظه به بعد با اعلام ساعت 17 از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها برنامه بهارستان رو که موضوع چگونگی نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس 11 به مدت 54 دقیقه در کنار شما بشنویم.
مجلس 11 در برهه حساسی از تاریخ انقلاب اسلامی با همدلی و وحدت میان نمایندگان مردم برای حل مشکلات آنها آغاز به کار می‌کند.
دوستان همکاران آماده شدند برای اجرای مراسم تحلیل.
من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم.
سلام و درود بی پایان خداوند بر سید الشهدای مقاومت، نماد ایستادگی در برابر زورگویان، مظهر اشداء علی الکفار، رحما و بینهم.
بهارستان
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو. با برنامه بهارستان در خدمت شما خوبان هستیم و با توجه به تعطیلی هفته‌ای که درش قرار داشتیم، تعطیلی مجلس شورای اسلامی و حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، این برنامه رو از استودیو رادیو گفتگو تقدیم شما می‌کنیم و در قالب گفتگوهایی که با نمایندگان مجلس داشتیم موضوع برنامه رو مورد بررسی قرار دادیم. در این برنامه نگاهی داریم به چگونگی نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره 11 مجلس شورای اسلامی.
2 ماه از انتخابات مجلس 11 می‌گذرد. این مجلس در حالی تشکیل شده که امریکا در تلاش برای فشار حداکثری بر مردم ایران، تحریم ها را به اوج رسانده و به زعم خود در تلاش برای فروپاشی درونی نظام اسلامی از درون است. بیماری جهانگیر کرونا هم مزید بر علت شده و هر تلاشی را برای بهبود وضع معیشتی و اجتماعی را دشوار ساخته است. با همه این اوضاع، گزینش مردم ایران در این انتخابات موجب یأس دشمنان شده و با گزینش منتخبانی انقلابی همه چیز برخلاف میل دولت مردان امریکا رقم خورده است. اما حفظ و صیانت این مجلس انقلابی الزاماتی دارد. یکی از پیام‌های گزینش مردم در انتخابات مجلس 11 تاکید بر ارزش‌های والایی بود که انقلاب اسلامی بر پایه آن نهاده شده است. ارزش‌های ماننده عدالت، ساده زیستی، مردمی بودن و رسیدگی به طبقات محروم جامعه تا روند کلی نظام را به سوی ارزش‌های واقعی هدایت کند. تأکید مجلس شورای اسلامی در دوره 4 سالی خود بر این ارزش‌ها می‌تواند موجب افزایش اعتماد به این قوه مهم کشور شود و این اعتماد را به بخش‌های دیگر نظام اسلامی هم تسری دهد. به هر حال اعتماد یکی از سرمایه‌های مهم هر حکومتی است که به واسطه آن برنامه‌های پیشرفت و ترقی کشور با هزینه کمتر و انرژی و موفقیت بهتری اجرا می‌شود و به نتیجه می‌رسد. یکی از ابزارهای افزایش اعتماد مردم به نظام در بُعد نظارتی مجلس متجلی می‌شود، جایی که هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند با دسترسی به اهرم‌هایی مانند سوال و استیضاح مسئولان اجرایی را به عمل کردی بهتر و دقیق‌تر دعوت کند و یا در پیشگاه افکار عمومی به محاکمه بکشد. بدیهی است استفاده درست و حقیقت طلبانه از این اهرم‌ها موجب تقویت اعتماد مردم به نظام اسلامی و افزایش این سرمایه اجتماعی خواهد. خواهد شد. یکی از اقدامات اساسی اعتماد ساز که مجلس به کمک دولت و قوه قضاییه میتواند انجام دهد، کاهش نابرابری هاست و چارچوب آن در قانون اساسی کاملا مشخص است. قانون اساسی پیمانی بین مردم و حکومت است. نمی شود یک نفر زیر پیمان بزند و دیگری همچنان مجری باشد. مجلس می تواند راه های چگونگی تبدیل قوانین به سیاست هایی برای کاهش نابرابری ها را بررسی کند.
همراهان گرامی، در این بخش از برنامه آقای دکتر محمود عباس‌زاده با ما همراه هستند، نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی. آقای عباس‌زاده سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم. من هم سلام عرض می‌کنم به همه هموطنان عزیزمون، همه فارسی زبانان در اکثر نقاط دنیا و همچنین شما عزیزان تهیه کنندگان در رسانه ملی.
همراهان گرامی، جناب محمد صادق جوکار نماینده مردم یزد و اشکزر مهمان این بخش از بهارستان هستن. آقای جوکار سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم جناب حسینی، روز شما بخیر باشه، همچنین بر شنوندگان عزیز رادیو بهارستان.
جناب حجت الله فیروزی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در این بخش از برنامه با ما همراه هستن. آقای فیروزی سلام، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای عباس‌زاده بفرمایید که به اعتماد اصالی نظارت بر نمایندگان مجلس با توجه به تأکیدی که رهبر معظم انقلاب هم دارند چگونه باید صورت بگیره؟ قلمرو این نظارت تا کجاست و بر اساس چه معیارها و شاخصهایی میتونه که انجام بشه؟
الان به حضورتون، خب کما اینکه میدونید مجلس در رأس امور مقام حضرت امام میفرماید مجلس در رأس همه نهادهای نظام است و حضرت آقا هم تفقد فرمودن از مجلس 11 به عنوان مجلس انقلابی، مجلس امید و انتظار نام بردن و این تکلیف و بار مسئولیتی مجلس را بسیار سنگین کرد. خب طبیعتاً چنین مجلسی باید اصلاح رو از خودش شروع کنه، فرایند اصلاح رو از خودش شروع کنه و تک تک نمایندگان مجلس اصلاح رو از خودشون باید شروع کنن. طبیعتا نمایندگان مجلس با توجه به وظیفه قانونگذاری، وظیفه نظارت در سطح کلان که بر عهده مجلسه، چنین مجلسی باید نظارت رو هم باید از خودش شروع کنه. قبلا قانون نظارت بر مجلس در مجلس تصویب شده است. مجلس در جلسات هفته گذشته نمایندگان عضو این همین کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس رو مشخص کردند. نمایندگانی انتخاب شدند به نمایندگی از خود مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس نظارت کنند. قانونی که در مجلس قبلی تصویب شده است، بنده در برداشتم اینه که این قانون بسیار مفصله و من پیشنهادم اینه که خود همین قانون هم یک بازبینی بشود بهتره و این نظارت خیلی شفاف بشود، بسیار شفاف، و مجلس خودش و نمایندگان مجلس رفتارشون، انجام وظیفهشون در اتاق شیشه‌ای باشه. خود شفافیت کمک میکنه بر سلامت رفتار مجلس که میخواد نظارت کنه بر کلیه امور و اجرای قوانین. ما امیدواریم همین اصلاح از خود مجلس شروع بشه و از خود نمایندگان مجلس. خب طبیعتاً قانون کارآمدی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس کمک خواهد کرد. این قانون هم قانون خوبی است به نظر من، ولی جای بازبینی هم دارد.
آقای فیروزی بفرمایید که مجلس 11 برای نظارت بر رفتار نمایندگان در طول دوره نمایندگی چگونه عمل خواهد کرد؟ آیا قانون فعلی پاسخگوی همه نیازها در این بخش هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مستحضرید که بر اساس اصل 84 قانون اساسی، هر نمایندهی در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند. لذا به عنوان یک اصل و مبنا
عملا نماینده ها در اظهار نظرهایی که مرتبط با حوزه نمایندگیشون هست در حقیقت آزادی عمل دارن و در اقداماتی که میتونه موضوع نمایندگیشون رو در حقیقت پوشش بده و اون رو به سامان برسونه در حقیقت اختیار قانونی دارن. ولی این اصل حتما یک محدودیت هایی هم در کنارش داره، همانند سایر اصولی که ما در هر زمینه ای داشته باشیم حتما محدودیت ها و استثناء هایی هم داره. قطعا جرائمی که نماینده ها مرتکب بشن در هر زمینه ای حتما اینها از این قاعده خارج هست و در حقیقت قابل تعقیب و پیگیری است. قطعا هر گونه اقداماتی که بر اساس قوانین جاری کشور در حقیقت اون اقدامات مخل قوانین یا معایر قوانین باشه قابل پیگیری است. علاوه بر این ما یک قانون داریم در خصوص قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوبه سال 91 که اون قانون یک هیئت رو مشخص کرده از که ترکیبش از بین نمایندگان مجلس در حقیقت مشخص میشه و موادی در این قانون تعیین شده که اگر رفتار نمایندهی خلاف عرف مسلم باشه و یا خلاف مسائل امنیتی، مسائل در حقیقت موضوعاتی باشه که به نوعی در حقیقت عمل کرده نماینده را زیر سوال ببره بر اساس عرف مسلم، قابل پیگیری و قابل تعقیب هست که اون هیئتی که در حقیقت مشخص شده توسط نماینده های مجلس به اون ترکیب میتونن بررسی کنن و مشخص شده که تو هر مرحلهی به چه صورت عمل کنن. به نظرم میاد که اگر همین قانون خوب در حقیقت اجرا بشه پاسخگوی نیازهای فعلی هست، ولی خب در کنار همه این موضوعات در مقصاد قانونی که وجود داره و حتما باید رعایت بشه موضوعات تعهد افراد هم هست که با تعهدی که با مردم در حقیقت داشتن که ما روند سالمی رو طی کنیم، ما با مردم تعهد داشتیم که قانون رو رعایت کنیم، حقوق مردم رو رعایت کنیم، به نظرم این تعهد اخلاقی میتونه از همه اینها بالاتر باشه، هرچند که قانون باید در حقیقت رعایت بشه و به نظرم میاد قانون ناظر بر رفتار نماینده ها باشه.
در هفته قانون فعلی رو شما کافی میدونید؟ فقط باید
به نظرم میاد قانون جدید کافی هست، یعنی تا الان هم که من خدمتون هستم توی مجلس هم مواردی که مشخص شده نواقصی از قانون تا حالا مشخص نشده، شاید نسبت به ترکیب و شیوه انتخاب موضوعاتی مد نظر باشه و اگر اینها به گونه دیگه بررسی بشه و در حقیقت نحوه انتخاب اعضای هیئت و ترکیب هیئت متفاوت باشه،
یعنی چی بشه؟
به نظرم میاد خب ببینید الان به این گونه هست که افرادی میان کاندیدای عضویت در هیئت رسیدگی به رفتار نماینده ها عضویت پیدا میکنن، یعنی نام نویسی میکنن، هیئت رئیسه از بین این افراد تعدادی را مشخص میکنه و اینها را به سن معرفی میکنه و در حقیقت سن رأی میده. خب این به صورت انحصاری افرادی را مشخص میکنن. به نظرم میاد توی این ترکیب در حقیقت اعمال نظر نماینده ها خیلی لحاظ نمیشه، در حقیقت هیئت رئیسه افرادی را از بین منتخبین مشخص میکنن و به سن معرفی میکنن و سن الزاماً همونا مجبور رأی بده چون رقیب دیگری رو ندارن. ولی اگر به این گونه بود که همین افراد خودشون رو در معرض رأی نماینده ها قرار میدادن و نماینده ها از بین اینها انتخاب میکردن، نه اینکه ابتداعاً از فیلتر هیئت رئیسه رد بشن و هیئت رئیسه افرادی رو مشخص کنه، این به نظرم میاد نقص بزرگی هست که در قانون فعلی وجود داره. ولی
جدای از این نکته آقای فیروزی، خود این که نظارت بر مجلس نظارت درون پارلمانی باشه احتمال خطا رو افزایش نمیده؟
خب ما توی ساختارهای دیگه هم خیلی وقتا این حالت رو داریم، مثلا توی قوه قضایی هم شما ببینید نظارت بر رفتار قضات نظارت درون سیستمی هست، یعنی دادسرای عالی قضات این نظارت رو انجام میده. به نظرم اگر ترکیب درست مشخص باشه خب در حقیقت بخش عمده ای از مشکل حل میشه. خب اگر ما از بیرون بخوایم چه نهادی میتونه در حقیقت ناظر بر رفتار نماینده ها باشه، نهادی که مستقل باشه، نهادی که بی‌طرف بتونه عمل بکنه، نهادی که سازوکار هم داشته باشه.
درود بر شما آقای جوکار. جناب عالی، خب سابقه حضور در ادوار قبلی مجلس رو هم دارید و با موضوعی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم درگیر بودید و در جریان اون هستید. به اعتقاد استالی نظارت بر عملکرد و رفتار نمایندگان چگونه باید صورت بگیره؟ آیا قانونی که در شرایط فعلی داریم و هیئتی که شکل گرفته ابتدای همین دوره هم تشکیل شده بنز کافی پاسخگو هست و میتونه نظارت در طول دوره نمایندگی رو داشته باشه یا نه؟ جناب عالی هم معتقد هستید مثل بعضی از اعضای شورای نگهبان که فقدان نظارت داریم در طول دوره نمایندگی؟
در بعد ورود به این موضوع که شما فرمودید دلالت میکنم شما را به سخنان مقام معظم رهبری در اون نشست ویدیو کنفرانسی که نمایندگان با خدمت حضرت آقا داشتند، حضرت آقا دو تا سفارش کردن، تأکید کردن به دو تا مرکز. یک مرکز پژوهش‌های مجلس بود، واقعا اهمیت از لحاظ کار پژوهشی، از لحاظ کار مطالعاتی که مشاور همه نمایندگان هست و نمایندگان بدون مشاوره از مرکز پژوهش‌ها شاید در صورت نتونند در عرصه قانونگذاری موفق بشن. یکی هم مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان. ما الان چیزی که داریم در مجلس طبق آیین نامه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان داریم. هیئت نظارت خب یه تعدادی از نمایندگان مجلس هستن، طبق آیین نامه انتخاب میشن در صحن مجلس و اینها شکایت هایی که میاد علیه نمایندگان احتمالاً بررسی میکنن، تطبیق میدن که آیا این جزء وظایف و رسالت نمایندگی بوده است یا نبوده است. اون بخشش که اعلام بکنن بوده است خب هیچ، اون بخشش که نبوده میره به قوه قضاییه برای رسیدگی. حتی من نکتم مطلب دیگری است. ببینید این که پایان مجلس دهم ما رسیدیم 90 نفر از نمایندگان مجلس به دلیل مسائل مالی و مسائل اخلاقی رد صلاحیت شدن.
بله.
چرا چنین که اتفاقی باید بیفته؟
همین نشون دهنده فقدان نظارت نیست؟
این دقیقاً همینجوره که ما یک قوه عاقله ناظری بر رفتار نمایندگان از ابتدای شروع مجلس تا امسال نداریم. ما ببینید اجازه نباید بدیم که یک نماینده در اصل شرایطی قرار بگیره که مشکل مالی پیدا بکنه، مشکل اخلاقی پیدا بکنه. این کسی است که برسن نماینده مردم بهش اعتماد کردن، الان میاد در اینجا رد صلاحیت میشه. اون مردمی که انتخاب کردن این فردا پشیمون میشن، تأثیر منفی بر روی مردم داره. اگر واقعا یه مرکزی، یه مرکز نه هیئت نمیتونه همچه کاری بکنه، یه مرکزی که ساختار داشته باشه، یه مرکزی که عوامل مختلف داشته باشه و بیاد و دقیقا رصد بکنه یک نماینده رو از ابتدا تا انتها. ببینید همه قوا الان حفاظت اطلاعات، قوه قضاییه حفاظت اطلاعات داره، مجموعه دولت حراست داره، اینا نگاهشون نگاه حراستی به نگاه نظارتی. ما هم در مجلس میتونیم حفاظت اطلاعات داشته باشیم، ما هم در مجلس میتونیم این نگاه نظارتی را و این مرکز عملیاتی برای رصد فعالیت ها و برنامه های یک نماینده داشته باشیم. اینجور هم سلامت نماینده حفظ شده و هم پایان کار مواجه نمیشیم با حجم بالایی از رد صلاحیت ها.
درود بر شما آقای عباس‌زاده. طریق همین هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و به تعبیر دیگر نظارت درون پارلمانی میشود که این روند رو دنبال کرد؟
البته یک مکانیزم ها و ابزارهای دیگری هم وجود دارد. یکی از بهترین نظارت ها خوب نظارت خود مردمه که توسط رسانه ها شکل میگیرد. به نظر من رسانه ملی هم در این حوزه بسیار میتونه مؤثر باشه. اقدامات مجلس، مصوبات مجلس، رفتار نمایندگان مجلس هم میتواند در رسانه ملی تحلیل بشه و نقدها به صورت شفاف مطرح بشه. نمایندگان مجلس از طرف کمیسیون ها در گفتگوهای کارشناسی شکل گرفته در رسانه ملی در شبکه های مختلف میتونه خیلی کمک کنه. نقدها رو بر نمایندگان مجلس بر مجلس منتقل کنن. خب خوشبختانه مجلس،
خب این روشی که میگین آقای عباس‌زاده در جای خود میتونه کمک کننده باشه، ولی بالاخره یک ساختار و یک روند سازمان یافته نیاز داره.
ببین مجلس اگر خدا ناکرده رفتار نماینده مجلس مستاق جرم باشه، خب طبیعتا هیچ محدودیتی وجود نداره برای رسیدگی، قوه قضایی خودش نظارت میکنه. این نظارتی که در داخل ساختار مجلس شکل گرفته است، این هم لازم بوده با رعایت جایگاه مجلس و جایگاه نمایندگان مجلس، این نظارت هم باید صورت بگیره. عرض کردم مؤثرترین نظارت، نظارت عمومی، نظارت خود مردمه، چه در فضای آزادی به تعبیری روند اطلاعات و شفافیت صورت میگیره، رسانه میتواند بسیار مؤثر باشد. از طرف دیگر خود مجلس، مباحث مجلس، نطقه‌های مجلس، مذاکرات مجلس به صورت زنده پخش میشه، این خودش خیلی کمک میکنه برای نظارت. مجلس میره به سمت شفافیت، خود مجلس دنبال اینه که شفافیت رأی و رفتار نمایندگان تصویب بشه، اکثریت این مجلس دنبال تصویب حتی شفافیت آراء نمایندگان مجلس هستن، این هم کمک خواهد کرد. اما چون شما بحث شما در ارتباط با قانون نظارت بر رفتار مجلس به عنوان یک نظارت درون مجلسی درون پارلمان، این هم بسیار مهمه. قانونی که تصویب شده است در مجلس گذشته، این قانون به نظر من خیلی مفصله. فرایند نظارت و فرایند تصمیم گیری در بُعد نظارت بر رفتار نمایندگان یک فرایند طولانی است که به نظر من جایه بازبینی داره، این هم خیلی شفافتر از این و کوتاه‌تر از این بشه و مردم هم در جریان قرار
بگیرن. آقای فیروزی بفرمایید که بعضی از همکاران شما معتقد هستن که یک ترکیبی، یک شورایی که مجلس هم در اون شورا، نمایندگان مجلس هم در اون شورا عضویت داشته باشن، شاید بتونه این خلأ رو پر کنه، مثلا از قوه قضاییه باشن، از شورای نگهبان باشن، از نمایندگان هم باشن، یا مثلا ترکیبی از حقوقدانان هم درش حضور داشته باشن. موافق چنین شکلی هستید شما؟
به نظر من اگر یک دو تا موضوع رو از هم تفکیک کنیم راحت‌تر بتونیم تصمیم بگیریم و به نتیجه برسیم. اول اینکه نماینده ها هم مثل سایر اقشار جامعه نسبت به قوانین جاری پاسخگو هستن، یعنی اگر یک عملی امروز جرم محسوب بشه فرقی نیست بین نماینده یا یک فرد عادی. اون بخشی که الان تفکیک قائل شدن و هیئت نظارت بر رفتار نماینده ها شکل گرفته، اون مربوط به رفتار نماینده ها نسبت به حوزه نمایندگیشون هست، این مربوط به تخلفات نیست. یعنی اگر بنده نماینده
اتفاق افتاده آقای فیروزی،
بله،
یعنی علی‌رغم این تأکیدی که جناب علی فرمایید در دوره دهم خاطرتون هست دو نماینده به دلیل تخلفاتشون از طرف دستگاه قضایی بازداشت شدن، اما هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اقدامات این دو نماینده رو در راستای وظایف نمایندگی تعریف کرد و تحلیل کرد و خب در این حال بعد از پایان نمایندگی مجدداً این دو نفر به دستگاه قضایی معرفی شدن. یعنی این تفاوت نگاه بین دستگاه قضایی و بین هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در تشخیص اینکه آیا مطابق وظایف نمایندگی و در راستای وظایف نمایندگی بوده یا خیر وجود داره.
شاید موارد این چنین خیلی محدود باشه. آیا به خاطر یه موارد محدود و استثنایی ما کل شاکله قانون رو به هم بزنیم؟
آیا من بنظرم دوره 90 نماینده رد صلاحیت شدن؟
بله. خب آیا اونها به تخلفاتشون رسیدگی شده بود یا نه؟ من بنظرم اگر قوه قضاییه ورود می داشتن و این موضوعات بررسی می کردن، اگر جرم بود برخورد می کردن، خب اتفاقی که بعد می افتاد نسبت به قانون اتفاق افتاده بود دیگه.
خب از منظر دیگه اگر که نظارت مستمری در طول دوره نمایندگی وجود داشت، این اتفاق اصلا نمی افتاد.
خب این شاید برمی گرده به عمل کرده هیئت، و هیئت ضعیف عمل کرده. ببینید قانون میگه هیئت نسبت به گزارش های واصله، حالا اگر واقعا توی زمینه گزارشی واصل نشده بود، آیا واقعا هیئت رو میشه سرزنش کرد نسبت به
نه اتفاقا؟ همین که میفرمایید هیئت در راستای وظایف قانونیش عمل کرده، عرض من این هستش که یک تغییر و یک اصلاحی صورت بگیره که نظارت مستمری رو چه این هیئت چه هر ترکیب دیگری داشته باشن، فقط منتظر رسیدن گزارش و شکایت نمونن.
خب البته ببینید قانون مانع ایجاد نکرده برای در حقیقت نظارت مستمر. ببینید قانون اومده مواردی رو احصا کرده که هیئت تو این موارد میتونه ورود کنه.
درسته.
ولی از اون طرف من این هم ایجاد نشده، نه هیئت اگر خودش هم رأساً به این برسه که بنده نماینده فلان تخلف رو داشتن میتونه رسیدگی کنه. یعنی الان یه احصاهایی از توی قانون، مثلا گزارش های واصله، اعلان هیئت رئیسه مبنی بر بی‌نظمی، تخلف، مثلا دیر آمدن، غیبت، اینها را گزارش ها هست. ولی این مانع از اون نیست که خود هیئت هم قوی باشه، هیئت رسیدگی کنه، نظارت کنه، مستمر رصد کنه موضوعات را. شاید یکی از به نظر من کارکردهای درک ضعیف، علتهای کارکرد ضعیف هیئت به این برسه که هیئت نظارت بر نمایندگان به نظرم نباید توی مجلس مسئولیت های دیگه داشته باشن. خب الان نمایندهی که مثلا توی کمیسیون‌های مختلف مسئولیت داره، سمت داره، کارهای دیگه هم داره انجام میده، حالا یکی از کاراش هم عضویت در هیئت هست، خود این مخل کار میشه. بالاخره میگه انسان چقدر فرصت داره. ببینید اینم یه موضوع. ولی حالا اگر اون بخشی که مربوط به در حقیقت تخلفات و جرائم هست که قانون براش در حقیقت مجازات مشخص کرده، ما اونها را بیایم جدا کنیم و اون وظیفه را بر عهده قوه قضاییه که ما اینکه قانون گذاشته قرار بدیم، اون بخشی از اعمال خلاف رفتار نمایندگی را بیایم ملاک قرار بدیم برای هیئت رسیدگی، به نظر این تفکیک قائل بشیم شاید این خلایی که جناب عالی می‌فرمایید پر بشه. ولی از اون طرف شیوه یا ترکیب هیئت هم به نظرم باید اصلاح بشه، ضمن اینکه هیئت رسیدگی نباید سمت‌های دیگه‌ای داشته باشن که این سمت‌ها مانع از انجام وظایفشون در هیئت بشه.
این که عرض کردم که نمیشه منتظر شکایت بمونه، خودشون هم باید رصد بکنن، مثلا از منظر دیگری وظایف خود نمایندگان رو ببینیم، وظیفه نظارتی که دارن. طبیعتاً شما نماینده منتظر این نمیشید که اصلا از یک وزارتخانه بیاد یه شکایتی به نماینده بشه بعد شما برید از وزیر سوال کنید. خودتون رصد و نظارت مستمر رو دارید، درسته؟
خب همین کار هیئت هم میتونه انجام بده. آیا کسی مانع هیئت هست اینکه بنده مثلا امروز توی خیابون فلان رفتار خلاف شئون نمایندگی رو انجام بدم؟ هیئت میتونه اگر خودش رصد کنه، سازوکار داشته باشه، اون میتونه این اقدامات انجام بده.
خب آیا این هیئت منتظر بمونه؟ آیا این هیئت این اختیار رو داره که به فرض اینکه رصد هم کرد یا از منظر دیگر شکایتی واصل شد و رسیدگی کرد، آیا میتونه به اینکه شرایط نمایندگی برای یک فرد از بین رفته و نماینده باید از این جایگاه عزل بشه؟
نه، این اختیار رو نداره، چون این اختیار اون تقریبا مواردی که به عنوان مجازات میشه توسط هیئت مشخص بشه اینها تعریف شده در قانون. مثلا ببینید گفت ماده 6 گفته تذکر شفاهی بدون درج در پرونده، تذکر کتبی با درج در پرونده، اخذ تعهد مبنی بر عدم تکرار، کسر حقوق، محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها و کمیته‌ها، محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه، اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس اعلام بشه.
درست.
یعنی در حقیقت به این صورته، هیچ محرومیتی اون در حقیقت گزارش ها را باید نهایت به شورای محترم نگهبان بدن که اونها لحاظ کنن در رسیدگی های بعدی که قرار است دوره بعد اونها در حقیقت کاندیدا بشن تو اون زمین.
به نظرتون این خلا نباید پر بشه و در طول دوره نمایندگی هم این احتمال رو هر فردی بده که اگر تخلفی رو مرتکب بشه که شرایط نمایندگی از بین بره، تا پایان دوره فرصت نداره و در همون میانه بله. دوره ممکن از بشه.
به نظرم میاد بله، همینطور که در ابتدای دوره ما اگر تخلفی از نمایندهی از منتخبی بعد از حتی انتخاب شدن تا دوره رأی اعتماد بخواد یعنی احراز بشه، همون گونه که اونجا بررسی میشه و اعتبارنامه در حقیقت تایید نمیشه و شخص منتخب نماینده محسوب نمیشه، اینم یک سازوکاری است که در طول دوره هم این اتفاق بیفته که از در حقیقت حیثیت و حرمت مجلس هم بشه دفاع کرد. اینم به نظرم یک سازوکار خوبی از ضمن این که هیئت میتونه اون گزارش هاش رو به قوه قضایه ارسال کنه و محاکم نسبت به نماینده بررسی کنن و رأی صادر کنن. یعنی اگر واقعا تخلفی که اتفاق افتاده خلاف رفتار نمایندگی بوده، جرم هم محسوب بشه. ببینید بنده اگر رفتم در یک کارخونه خودروسازی بازدید کنم اونجا و اونجا حالا زدوبندی کردن و اتفاقی افتاد که این علاوه بر این که خلاف شؤونات نمایندگی هست جرم هم محسوب میشه، خب باید قطعاً باید معرفی بشن به محاکم دادگستری و اونجا رسیدگی بشه و مجازات مشخص بشه.
پس یه خلأهای قانون در این زمینه‌ها داره که باید اصلاح بشه.
خب قطعاً ببینید ما هیچ قانون کاملی که نداریم، همه قوانین نیاز به اصلاح، نیاز به روز رسانی هست. خب این در زمان خودش که این قانون نگارش شده اون زمان قطعاً قانون خوبی بوده، ولی حتماً با توجه به شرایط فعلی میتونیم نواقصش حتماً